و استدلال کنیم در این رابطه.
چرا نیست؟ ببینید وقتی که اتفاقا تنها چیزی که میشه در هر
ما هیچ فطرت خام و دست نخورده ای نداریم که بهش بتونیم مراجعه کنیم و اون رو ملاک و معیار قرار بدیم.
چرا داریم اتفاقا؟ ببینید اگر ما این مبنا رو بپذیریم، این توصیه قرآن رو قبول کنیم که به ما میگه شما به وجدان و فطرت خودتون مراجعه کنید و هر گونه اختلافی که بین شما به وجود اومد در تعریف این فطرت از راه گفتگو، از راه منطق و از راه تأکید بر اون چی که اشتراک بین شما انسان هاست اون رو بپذیرید، اون موقع همین نکته‌ای که جناب آقای صادق نیا به درستی فرمودن ما اون چی که به اسم دین یا برداشت دینی میفهمیم رو به عنوان یک برداشت بهش احترام میذاریم و اون چیزی که دیگری فهمیده رو هم به عنوان یک برداشت دیگری به او احترام میذاریم و بر نقطه های مشترکش با هم زندگی مسالمت آمیز و زندگی مشترک خوبی رو خواهیم داشت. اختلافات بین خودمون رو هم میپذیریم و این اختلافات رو ابزار و وسیله ای برای خشونت و برای نفی دیگران نمیبینیم. این میشه اون چیزی، فطرتی که اتفاقا کاملا ملموسه. اما شما هر تعریف دیگه از دین ارائه بدید که با این منطق قرآنی سازگار نباشه همواره هم محل نزاعه. من این رو عرض بکنم به شما، شما فرض کنید اصلا ما دین رو به عنوان یک فرقه ناجیه چنان که بین خودمون مشهوره که بگیم مثلا از بین همه ادیان، ادیان ابراهیمی، از بین ادیان ابراهیمی دین اسلام، از بین فرقه های اسلامی شیعه، از بین تفکرات و برداشت های مختلف شیعی هم فرض فرمایید اون برداشت فقه سنتی حوزوی رو ملاش قرار بدیم، باز من خدمت شما عرض میکنم که شما هرگز دو عالم، دو محدث، دو فقیه، دو متکلم شیعی رو نمیتونید پیدا کنید که در یک مسئله اعتقادی بتونن کاملا یک جور فکر کنن و همدیگر رو کامل تأیید کنن. این خاصیت ما انسان هاست.
بسیار خوب، اگر اجازه بدید من همین موضوع رو از جناب دکتر صادق نیا هم بپرسم. جناب صادق نیا، نظر جناب علی راجع به فرمایشات آقای حسینی چیه؟ آیا این موضوع رو شما تعمیم میدید حتی به مباحثات علمی و مذاکرات علمی در حوزه علمیه و بین علما؟
ببینید واقعیتش اینه، من با فرمایشات های دکتر حسینی موافقم و اگر چه فکر میکنم دورخیزی که ایشون داشتن دورخیز زیادی بود، ولی ما ملموسترم میتونیم این بحث رو پی بگیریم. ما در پاری از موارد دیگر پذیر شدیم، یعنی اختلافات هم دیگر رو میپذیریم. درست میفرمایند هیچ عالم شیعی رو پیدا نمی، هیچ دو عالم شیعی رو پیدا نمی کنید که در یک مسئله با هم کاملا نظرشون موافق باشه. اما ما به مرور زمان یاد گرفتیم که هم دیگر رو تکفیر نکنیم در این امور یا در این مسائل و نوعی دیگر پذیری داریم، اما در پاری از امور هنوز این تجربه انسانی و بشری رو نداریم که دیگر پذیر باشیم. به این معنا که هنوز این تجربه رو نداریم که فهم خودمون از دین رو عین دین تلقی نکنیم و فهم دیگری رو هم از دین عین دین تلقی نکنیم. من بالای فهم خودم از دین یک علامت سوالی بگذارم و بگم من تلاش خودم رو کردم، این رو فهمیدم، به لحاظ شرعی و عقلی بیشتر از این تکلیفی ندارم، اما هیچ دلیل قانع کننده ای هم ندارم که دیگری دینی اشتباه میکنه. شاید
جناب دکتر صادق نیا باشه. متوجه فرمایشات شما شدم. در این رابطه معمولا روی دو فاکتور خیلی تاکید میشه، یکی موضوع حقانیت و دیگری مسئله نجات بخشی و رستگاری. خب من تا وقتی که مطمئن نباشم و معتقد نباشم به اینکه آموزه های یک دین باعث نجات بخشی من میشه و حقانیت داره، چطوری میتونم تمام زندگی خودم رو وقف عمل به اون آموزه ها بکنم؟ من مقدمتاً باید به این باور داشته باشم تا بتونم اون مسیر رو برم.
عذر میخوام، ما در دین سخن از اعتقاد میکنیم، در دین بحث از علم نیست. اینی که شما دنبالش هستید این در علم معنا پیدا میکنه، به این شکل که اون چیزی رو که من باور دارم بدونم که 100% مطابق با واقع.
بله، به خاطر اینکه مثلا ما وقتی که به جهان پس از مرگ معتقد میشیم، میخوایم بدونیم که واقعا عاقبت به خیر میشیم به اون به
شما به هیچ عنوان نمیتونید در دین دنبال چنین چیزی باشید. ما در دین از اعتقاد سخن میگیم، ما در دین باید باور کنیم.
من از بین باورهای مختلف بر چه اساسی باید یک گونه رو انتخاب کنم؟
این سوال خوبی است. من بر اساس باورهای مختلف، بر اساس متغیر، اصطلاحاً بهترین تبیین میام و یک باور رو میپذیرم. وقت بهترین تبیین تبیینی است که سازگاری درونیش بیشتره، پیشفرض‌های کمتری داره. بهترین تبیین تبیینی است که به اون فطرتی که جناب آقای حسینی فرمودن نزدیکتره، با اون فطرت سازگارتره، با عقلانیت طبیعی سازگارتره.
این دینداری تحقیقیه، ولی ما وقتی راجع به جنگ‌هایی با منشأ دینی صحبت می‌کنیم، طبعاً مخاطب ما کسی نیست که اهل دینداری تحقیقی باشه و دینش رو بر اساس مطالعه گزینش کرده باشه.
شما هیچ جنگی رو که بر اساس دین شکل گرفته نمیتونید پیدا کنید که اونجا پای انسان در میون نباشه. پای انسان به عنوان به اصطلاح اون هواهای نفسانی، اون خواسته های درونی، یعنی اینجا متغیرهای مزاحمی وجود داره که دوتا دیندار رو به جون هم میندازه.
بله،
اون متغیرهای مزاحم رو باید یافت. ممکنه قومیت باشه، ممکنه تاریخ باشه، ممکنه عرض کنم منازعات فرقی فرهنگی باشه یا هر چیز دیگری، والا این گوهر ادیان نیست که دوتا انسان رو به جون هم میندازه و اونها رو به اصطلاح بین اونها رو خراب میکنه، اونها رو به منازعه و ستیزه دعوت میکنه.
بله، جناب عالی راجع به موضوع تحقیق و گزینش باور صحبت کردید. دانش ما درباره دیگر ادیان و اطلاع ما درباره تفاوت و اختلافات نظری بین ادیان دیگه چطوری میتونه بحث دیگر پنداری رو تضعیف کنه و یک مقداری ما رو کمک کنه که بیشتر تحمل کنیم؟
ما برای اینکه فعلا آگاهی ما به گمان من نسبت به ادیان دیگه، حتی نسبت به این دو دینی که دیوار به دیوار ما هستند، یعنی اسلام، یهودیت و مسیحیت، واقعا ادیانی است که انبوهی از اتفاقهای تاریخی روی اونها سیطره انداخته. یعنی ما نمیتونیم این جنایتهایی که در رژیم اشغالگر قدس در فلسطین اشغالی انجام میده رو بگذاریم کنار و صاف و صادقانه درباره یهودیت قضاوتی بکنیم. معمولا این جنایت ها پیش چشم ما هستند و ما رو به یک قضاوت دیگه اصطلاحاً میکشونن. من به این میگم متغیر مزاحم، یا جنگ های صلیبی پیش روی ما هستند و اجازه نمیدن ما درباره مسیحیت، ما به عنوان مسلمان ها درباره مسیحیت یک قضاوت درستی داشته باشیم. ما وقتی میتونیم از ادیان دیگه یک آگاهی داشته باشیم و به یک دگرپذیری برسیم که این متغیرهای مزاحم رو، یعنی این اتفاقهایی که در تاریخ پیروان این ادیان انجام دادن، اینها رو بگذاریم کنار و مبتنی به نصوص دینی اینها درباره اونها قضاوت کنیم، و اون در اون صورت خواهیم دید که چقدر این متون به هم دیگه نزدیک هستن. این تجربه شخصی من به عنوان یک مدرس الهیات تطبیقی که وقتی از ادیان دیگه پیش دانشجویانم میگم، همه تعجب میکنن که چرا این ادیانی که تا این همه به هم دیگه نزدیک هستن، این همه بینشون خشونت و درگیری بوده.
بله، متشکرم. جناب دکتر حسینی ساده، منو میشنوید؟
بله،
داخل. همچنان شنونده گفتگو هستید. میخواستم از شما بپرسم که اساساً چگونه ممکنه که یک نفری خارج از یک دینی بتونه آنطور که باید و شاید با دین دومی آشنا بشه و آگاهی پیدا کنه نسبت به اون، یعنی به عنوان یک ناظر بیرونی اون رو ارزیابی بکنه؟
من اجازه میخوام باز تأکید کنم به اون عرض قبلی خودم و یک در واقع تکمیلی بر فرمایش جناب آقای صادق نیا داشته باشم و از اون طریق این سوال شما رو جواب بدم. ببینید، ایشون درست تأکید میفرمان که ما گوهر ادیان و نقاط مشترک ادیان رو بازش تأکید کنیم و بر نصوص به جای متغیرهای اضافه تأکیدمون باشه، ولی من میخوام عرض کنم که اتفاقا تمام این خشونت‌ها و درگیری‌های دینی که ما در دنیا شاهد بودیم و هستیم، تقریبا میشه گفت همش با تأکید بر نصوص دینی داره انجام میشه. یعنی اون کسی که به قصد قربت آدم میکشه یا حتی حمله انتحاری انجام میده، خودش رو میکشه تا دیگران رو بکشه، او کار خودش رو مستند میکنه به نصوص دینی و در اینجا صحبت از متغیرهای اضافه نمیکنه، صحبت میکنه که میگه اتفاقا این خاص خداست و من به عنوان یک وظیفه شرعی بر اساس نصوص دینی دارم این کار رو انجام میدم. من تصور میکنم ما هیچ چاره‌ای جز این نداریم که گوهر دین رو اخلاق بدونیم، و اگر ما این رو تونستیم جا بندازیم و به این نقطه مشترک که اتفاقا قرآن هم وقتی صحبت از اختلافات بین ادیان میکنه میگه تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، که اون نقطه های مشترک رو ما بهش تأکید کنیم. نقطه مشترک اخلاق و انسانیته، یعنی این که ما بعد از این که فهمیدیم خداوند متعال پروردگار ما آفریننده ماست در این همه اشتراک داریم، بعد از اون میگیم خدا از دو طریق با ما سخن گفته، یکی از طریق انبیا که ممکنه ما در این طریق با هم اختلاف نظر داشته باشیم، یعنی من اون شریعت و وحی که دیگری میگه رو نمیپذیرم، ولی یک طریق مقدمی وجود داره و اون وجدان انسانی است که اون هم سخن خداست. اگر این رو ما همه بپذیریم که وجدان انسانی که به تعبیر پیشرویان ما حجت باطنی خدا، رسول باطنی خدا، خدا برای تک تک انسان‌ها یک پیامبر در درونشون قرار داده و اون وجدانشونه و اون درک و شعور باطنی است که از اخلاقیات دارن، این رو تونستیم برجسته کنیم و اتفاقا چنان که قرآن گفت این رو همون وجدان بدونیم، فطرت الله التي فطر الناس علیها بدونیم، این راه حل میتونه به ما کمک کنه که هم اون اختلافات رو کاملا کنار بگذاریم، چون همه در مشترکات اخلاقی با هم یک جور میشیم.
جناب حسینی اون وقت معذرت میخوام، اون وقت ممکنه کسی از شما بپرسه که اگر دین رو ما محدود و متوقف به اخلاق و وجدان کنیم بنابراین چه دلیلی داشته که تنوع ادیان باشه و ادیان پی در پی و پیامبرانی پشت سر هم نازل بشن؟
چون اینم باز حکم اخلاق، یکی از احکام وجدانی انسان ها اینه که با هر حقیقتی که مطمئن شدن اون حقیقت درست و قابل اعتماد مواجه شدن به اون حقیقت احترام بگذارن. این که ما سخن پیامبری که وحی الهی رو برای ما آورده میپذیریم، اگر این به حکم وجدان ما نباشه و با محک اخلاق ما رو نسنجیده باشیم، این با تعصب کور، با بقیه حتی با بت‌پرستی و فرقه های شیطانی همیش تفاوت نداره، تفاوتش فقط در این نقطه است که آیا ما این سخن پیامبر رو به حکم وجدان و با سنجه اخلاق پذیرفتیم یا از روی تعصب و از روی تقلید از پدران و محیط و امثال اینها.
بسیار خوب،
ببینید تمام تفاوت در اینه، ما اگر محور رو گذاشتیم اخلاق و وجدان انسانی و فهمیدیم حقانیت یک کسی رو، حالا من میگم من فهمیدم این پیامبر بر حق، خب وجدان من حکم میکنه که باید از تعالیم او تبعیت کنم، دیگری میگه من نفهمیدم که او بر حقه، من تصورم اینه که دیگری بر حقه، میگیم خب در اون وجدان مشترک همه قرار شد که به اون چیزی که میفهمیم با هم مشترک باشیم، من به اون برداشت تو و اون زاویه دید تو احترام میگذارم، تو تعالیم پیامبر خودت رو تبعیت کن، منم اون کسی که تصور میکنم بر حق تبعیت میکنم.
بله.
ولی این هیچ لطمه ای نمیزنه به اون نقطه های مشترک انسانی و اخلاقی که همه میدونیم که اون چه برای خودمون میپسندیم باید برای دیگران بپسندیم، بنابراین اگر من میپسندم کسی من رو به خاطر افکارم، به خاطر عقایدم سرزنش کنه، من رو به خاطر افکار و عقایدم محکوم کنه، پس منم حق دارم دیگری رو به خاطر عقاید و افکارش محکوم کنم، و
خیلی ممنونم.
وجدان اجازه نمیده و این گونه تمام اختلافات از بین میره و زندگی مسالمت آمیز انسانی شکل میده.
شما وجدان و اخلاق رو مرجع قرار گرفتین برای اینکه ما بین پیروان ادیان مختلف در رابطه با موضوع حقانیت داوری کنیم، اما یک مسئله
مرجع که بنده به تصریح قرآن اصلا تعریف دین رو این میدونم، یعنی من دین رو به عنوان یک باور نمیدونم، حتی دین رو به عنوان یک مناسک نمیدونم، دین به تصریح قرآن یعنی تبعیت از وجدان و اون باورها و مناسک به حکم وجدان بر ما لازم میشه.
اینجا وجدان منظورتون انصافه؟
انسان یک انصاف یکی از مصادیق روشن یا روشن‌ترین حکم وجدان.
چون روایت هم در این رابطه داریم درباره اهمیت انصاف در دین. خیلی متشکرم جناب دکتر حسینی. من در این رابطه اگه اجازه بدین از آقای دکتر صادق نیا این سوال رو بپرسم که و از شما جناب دکتر حسینی خداحافظی میکنم. ممنونم که تو این گفتگو شرکت کردیم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. خداحافظی میکنم با شما. جناب دکتر صادق نیا، مباحثی که ما تا الان مطرح کردیم مربوط و معطوف میشد به موضوع حقانیت بین ادیان، ولی یک مشکلی اینجا وجود داره. ما در یک دین موضوعی داریم به نام ضروریات دین که گاهی وقتا به دلیل حذف یا اضافه کردن ضروریاتی یک فرقه زاییده میشه یا یک شخصی تکفیر میشه. میدونید، یعنی یک چیزهایی هست این وسط که گاهی وقتا میبینیم خیلی حیاتی میشن برای ما. اینجا شما چه توضیحی دارید؟
من از خودم میخوام با شما مخالفت کنم. شما وقتی از حقانیت حرف میزنید و اساسا دنبال حقانیت هستید، راه رو برای اعمال خشونت باز میکنید، چون من قرار است که دفاع کنم از حقانیت خودم، شما قرار است که دفاع کنید از حقانیت خودتون.
هیچ دینی هست که نسبت به حقانیت، ما حتی راجع به مثلا راهبان مسیحی میشنویم که در زمانی که شکنجه میشدن از حقانیت دین خودشون زیر شکنجه دفاع میکردن، از ایمانشون نمیگذشتن.
سیر ادیان به ما این رو میگه که نخستین گفتگوهای ادیان،
یعنی گاهی وقتا انفعالی این دفاع از حقانیت تحت شکنجه داره دفاع میکنه.
بله، سیر گفتگوی ادیان به ما این رو میگه که نخستین مراحل گفتگوی ادیان با هم دیگه همین است که شما میفرمایید، یعنی مجادله ها، گفتگوهای جدلی که مثلا در اسلام و مسیحیت نمونه بارزش در یوحنای دمشقی هست با مسلمان های صدر اسلام و بعد همینطور این دوره های ادامه پیدا کرده. اما در دوره های جدید و به ویژه در دوره معاصر دیگه این گفتگوهای جدلی واقعا سودمند نیست. تمام خشونت ها زیر سر همون گفتگوها بود. در دوره جدید گفتگوهای بین ادیان برای به اصطلاح دانستن، برای بهتر شناختن همدیگه است و برای پیدا کردن راهی برای همزیستی و کنار هم دیگه زندگی کردن. بله، همه ادیان دایره حقانیت دارن، همه ادیان، ولی ما باید این رو قبول کنیم که هیچ کدام از این ادیان نمیتوانند این حقانیت خودشون رو به دیگری ثابت کنند. به همین دلیل ما معتقد به حقانیت دین خودمون هستیم، اما باید بپذیریم و معذور بداریم دین دیگر رو که او هم معتقد به حقانیت دین خودش باشه. اگر ما توانستیم بشر رو به این نقطه برسونیم که همون است که من اسمشو میگذارم هست و متغیرهای مزاحم، وقتی بشر رو تونستیم به این نقطه برسونیم، وقت تونستیم که از جنگ، خونریزی و منازعه درگیر به اصطلاح پرهیز کنیم، یعنی برسیم به اینجایی که هر کسی مجاز هست دین خودش رو حق بشماره. تا اینجا درسته، اما هیچ کس مجاز نیست که به اصطلاح دین دیگری رو باطل بشموره، او رو تکفیر کنه و او رو مستحق اعمال خشونت بکنه. نه، باید عذر دیگری رو هم بپذیره که دیگری هم میتواند همین ادعا رو داشته باشه. و این مسئله فرق نمیکنه در ضروریات و غیر ضرورات، غیر ضروریات ها تفاوتی نداره. یعنی ما حتی در توحید هم چیزی که اسلام میگه با چیزی که مسیحیت میگه، یهودیت میگه، ما با هم اختلاف داریم. قطعاً اونی که من مسلمان فکر میکنم اونی که من میگم درسته و حقه، اما باید دیگری رو هم معذور بدارم بر این که او هم همین عقیده رو داشته باشه نسبت به دین خودش.
پس اون وقت مسئله نجات بخشی رو البته شما در بخش قبلی فرمودین، گفتین که اصلاً هیچ تضمینی نیست. بله، معنای صحبتتون این بود.
بله بله، نجات بخشی مسئله دیگری است. اصلا نجات ما کار خداست، این فعل خداست، و از ای بسا خداوند من رو به خاطر عقیدهی که پیدا کردم معذور بداره. آیه مطهری میفرماید که کشیشان مسیحی تا قرن هفتم و هشتم میتوانند خودشون رو بهشتی میدونه. آیه مطهری کشیشان مسیحی رو تا قرن هفتم و هشتم. اگر یک کشیشی هست پاک زندگی میکنه، قتل نکرده، دزدی نکرده، جنایتی نکرده و اخلاقی زیسته و زندگی کرده، این دست من نیست که بگم نجات پیدا کنه یا نجات پیدا نکنه.
اگه دست من نیست پس چرا قید میزنیم تا قرن هفتم و هشتم؟
اینو آقای مطهری عرض کنم قید میزنن. من از قول آقای مطهری عرض کردم. ولی از نظر بنده نجات فعل خداست. ممکنه روز قیامت خداوند هر انسانی رو که خطای فاحشی نکرده و عدالت خود بخشش او عدالت خدا رو زیر سوال نمیبره، خدا او رو اهل نجات قرار بده. ما درباره نجات بحث نمی کنیم. مشکل ما در یعنی اون چیزی که این خشونت ها رو پدید میاره، منازعه بر سر حقانیته که چه کسی، قرائت چه کسی از واقعیت حق است، آیا قرائت مسیحیت یا اسلام. اگر ما بگیم که اونی که الان در جامعه و در واقعیت بیرونی داره جریان داره، این فهم ماست از اسلام، این فهم ماست از مسیحیت، و به این و به این تن بدیم که این فهم ما مقدس نیست، این فهم ما ممکنه اشتباه باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
جلوی بسیاری از این خشونت ها رو خواهیم گرفت.
خیلی متشکرم جناب دکتر صادق نیا. من سلام عرض خداحافظ شما. من سلام عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام دکتر محمد تقی انصاری پور.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
خوشحالم که صدا شما.
بنده هم سلام دارم خدمت شما، هم خدمت میهمانان عزیز برنامه، هم خدمت شنوندگان محترم.
سلامت باشید.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. سوال محوری ما اینه که در صورتی که معتقد به این باشیم که دین گوهری واحد داره، پس این نزاع‌های بین اهالی ادیان مختلف از چه سو آمد پدید؟ و جناب‌عالی یک، البته من قبل از برنامه از شما پرسیدم، اما میخوام اگر امکانش هست خودتون تقریر بفرمایید و نظرات خودتون رو عنوان کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم من فرمایشات هم جناب دکتر صادق نیا هم جناب دکتر حسینی رو گوش دادم، هم استفاده کردم. نکته ای که من بنده اضافه می کنم اشاره به این نکته هست که تأکیدی که اولا خود دین متوجه هست که حالا به خصوص ما که با اسلام سر کار داریم و متون مقدس اسلام، توجه داره به این که یک مرحله ای بعد از عرض داشتن دین به مردم پیش خواهد آمد با نام فهم دین، و در اون مرحله به تعبیر قرآن فتنه پیش میاد.
یعنی پیامبر اکرم زمانی که در واقع قرآن رو قرائت میکردن، اگر در حلقه 20 نفر از صحابه بودن، میدونستن که این 20 نفر هر یک به نوعی فهم میکنن پیام
یعنی
وحی رو.
حالا بله بله این احتمال هست، یعنی حس بناسان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی اشاره به این تقریبا به نوعی که همه شما دینداریید یا اظهار دینداری میکنید ولی بعدا تو همین دینداری خودتون دچار نزاع میشید. و عرض کنم خدمت شما این که تقریبا قبول شده، پذیرفته شده که مرحله ای بعد از عرض داشتن دین به نام فهم دین هست، و تو اون فهم با یه خطر تعارض در فهم و پیدایش خشونت مواجه هست دین. این در خصوص دین ما به رسمیت شناخته شده، منتها برای حل او، حالا ما اگه درون دینی به اصطلاح بخوایم قضاوت بکنیم،
چطوری میتونیم فهممون رو ملاک قرار ندیم؟ من فهم خودم رو ملاک قرار میدم به خاطر اینکه خیلی مشقات مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی رو رعایت میکنم، تحمل میکنم، چون فهم خودم از دین رو ملاک قرار دادم. من اگر مثلا در موضوع مثلا اقتصادی یک معامله رو ربوی میدونم و چشم میپوشم از سودش،
نه شما که این کار رو نمی کنید. شما به عنوان یک متدین در واقع از مرجعیتی که برای شما قرار داده شده، اون اتوریته، اون حجیتی که برای شما قرار داده شده سوال، از کارشناس سوال میکنید. بله، معمولا یه همچین به اصطلاح ملاکی در نوع ادیان قرار داده شده. ما در مسیحیت معتقدیم حضرت مسیح این کارو کردن، در حضرت موسی چنین کردن و پیامبر ما هم چنین کردن، یعنی در واقع برای اینکه پیش بینی شده بود که این اختلافات پیش میاد و بعد ملاکی رو برای پیدا کردن حق تعیین کرده بودن. اولا خود متن قرآن به شدت و بارها و بارها تأکید بر یک مفهوم اساسی کرده و اون مفهوم اولوالالباب، و اگر حوزه معنایی هدایت رو در قرآن به لحاظ زبان شناختی اگه به قرآن توجه بکنیم، تو حوزه معنایی هدایت قرآن واژه هایی پیدا میکنیم که اینا جلیس واژه هدایتن، مثل عرض شود که رشد، اولایک هم راشدون ارتباط که مثل تذکر افلا مثل افلا تذکرون افلا تنظرون افلا تعقلون یفقهون این واژه ها خیلی زیاده. من یه دفعه این مجموعه از این واژه ها رو جمع آوری کرده بودم که تأکید میکنه بر اندیشیدن و اندیشه ورز بودن. آیه ای داریم در قرآن که شگفت انگیزه، میفرماید که و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک هو الحق. این خیلی این آیه معنا داره. میفرماید که اولا انسان های فرهیخته اوتوا العلم یعنی اونا ملاکن، یک دست هر کسی نباید دین رو داد و امانت دین رو به او سپرد. بنابراین برای حق مسئله حق مداری مهمه، این که حق در نجات مؤثره مهمه، و این که دوست عزیزمون آقای صادق نیا فرمودن که ما دیگران رو معذور بداریم هم همینم مهمه. یعنی در واقع درسته، ببینید ما به یه مرحله‌ای داریم به اسم فهم دین، اما این فهم دین نه فهم هر کسی که از راه رسید، بلکه در برابر فهم اون کسی که اهل علمه، اهل خبرویته، اهل اینی که عمری به اصطلاح در آشنایی با دین گذرانده و عمر رو دین رو عمیقا فهمیده، نه هر کسی که از راه رسید و ادعا کرد که من دین رو فهمیدم اون بتونه حجیت داشته باشه قولش. بنابراین عرض کنم و یار الذین اوتل علم یعنی انسانهای فرهیخته آنچه را که بر تو نازل شده از حق میگابند، یعنی ابتداعا اصالت با حقه. حق رو چه کسانی میگویند و تشخیص میدهند؟ اوتل علم، الذین اوتل علم. بعد اینهایی که مثلا حق رو تشخیص میدهند آنچه را که بر تو نازل شده از مصداقی از حق یافتند، یعنی اولا اصالت با حقه، ثانیا قرآن به دلیل اینکه مصداقی از حق است اصالت داره، اصالت خودش رو از حق گرفته. اگر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک هو الحق، خود واژه حق به نظرم میاد در قرآن به دو یا سه معنا حدود 250 بار به کار رفته، در دو یا سه معنا. یکی از معانیش یعنی اعتقاد مطابق با واقعه، و حدود 100 و اندی بار در این معنا به کار رفته
در خود قرآن.
این همه تأکید قرآن بر حق، در کنارش مرجعیتی برای به اصطلاح به رسمیت شناختن مرجعیتی برای شناخت حق. در جایی هست همون در زمان پیامبر اکرم اختلافاتی پیش اومده بود، فرموده بودن که خود قرآن فرماید که باید ارجاع میدادید به الذین یستنبطونه، یعنی کسانی که بتونن او رو استنباط بکنن، نه هر کسی بتونه از خودش به اصطلاح ادعای یافتن حق رو بکنه.
جناب دکتر انصاری پور، تمام کسایی که به قرآن کریم مراجعه میکنن فهم خودشون رو از قرآن مطابق واقع میدونن، قرآن رو هم حق میدونن؟
نه خیلی، من به خودم اجازه نمیدم، من خودم الان ببینید
ما بین فرقه های مختلف اسلامی داریم همینو مشاهده میکنیم.
خب بله،
جناب علی رو که عرض نکردم، ولی بله. به هر حال فرقه هایی که الان دارن نقش آفرینی میکنن.
بله بله.
کمتر از دو دقیقه فرصت داریم.
خواهش میکنم. به نظر من در واقع برای خشونت ها عاملش دو چیز هست، یکی جهل نسبت به دین و سفاهت و دین در دست جاهلان قرار گرفتن، این شباهت تاریخی بمونه.
الان ما بین علما و بین متخصصینی که با متون مقدس در ارتباط هستن هیچ اختلافی نمیبینیم؟
چرا؟ ولی اختلافی نیست که زمینه به اصطلاح زیر پا گذاشتن گوهر دین رو فراهم بکنه، زمینه تکفیر، زمینه خشونت. نوعا جایی در واقع دین به اصابت که منشأ خشونت بوده، مثلا چیز تاریخی خودمون معمولا نوعا خوارج رو میشناسیم. بله. با اینکه مرجعیت دینی در کنار اینها بود. بله. و قرار بود که دین را از مرجعیتش به اصطلاح دریافت بکنن، ولی در برابر اون مرجعیت دینی ایستاد.
بله. بسیار متشکرم. زمانمون تموم شد. بله.
دسته دوم کسانی که دین را ملعبه دست خودشون قرار دادن، امثال معاویه. اینها اصلا به دین معتقد نبودن. دین هم داعشی که شما مثال میزنید، در واقع پشت زمینه این داعش کسانی هستن که اونها رو تجهیز کردن، اونها رو یونیفرم براشون درست کردن، اونها رو سازماندهی کردن. بنابراین این بیدینان
یعنی اساس این نزاع‌ها خود دین نبوده.
نه.
اتفاقا اتفاقا در سخنرانی که جان هیک مبده موضوع پورالیزم در تهران ارائه میکنه به این موضوع اشاره میکنه، میگه که مبنای اصلی وقوع نزاع ها دین نیست، اما بعضن از دین به عنوان مشروعیت بخش و محرک استفاده میکنن. خیلی متشکرم جناب دکتر انصاری.